بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قبل از شروع بحث چند نکته رو در مورد این پیام بسیار مهم رهبری معظم انقلاب در 40 سال پیروزی انقلاب باید عرض بکنیم. خب این پیام رو آقایون و فضلاء بزرگوار مثل بقیه مردم کاملا ملاحظه فرمودید، شنیدید و حتما باید این رو با دقت مورد مطالعه قرار بدید. چند نکته رو حالا من در مورد این پیام عرض میکنم، ولو اینکه نکات خیلی فراوانی درش وجود داره. اولین نکته این است که یک چنین جامعیتی در پیام حاکیه از اون اصل مهم ولایت فقیه در رهبری امت و این یکی از برکات این اصله. یعنی ما اگر بخواهیم رهبری امت اسلامی رو با رهبری سایر امتها مقایسه کنیم که هیچ قابل مقایسه نیست، اما در بقیه ملتها به هیچ وجهی یک مسئول و یک رهبر حتی در انقلابهای دیگه انسان نمیبینه که این چنین گذشته و آینده رو مورد دقت و مداقه قرار بده و یک حرکت بیش از 40 سال رو تحلیل دقیق بکنه و وظیفه خودش بداند که نقاط بسیار اساسی، نقاط مثبت، آرمان‌ها، عرض می‌کنم که موفقیت‌ها، اینها رو روشن بکند به صورت دقیق و مستدل و راه آینده رو هم و همچنین مخاطبان آینده رو تنظیم بکنه و معین بکنه. در انقلاب‌های دیگر که یک انقلاب‌های سیاسی یا اقتصادی یا مادی بوده، اون مسئول و اون رهبران اون انقلاب اصلا نسبت به گذشته برای خودشون تکلیفی رو، مسئولیتی رو نمیبینن، نسبت به آینده همینطور یک دنبال یک اقتدار سیاسی بودن و حالا دنبال این هستن به هر نحوی ولو به صورت غیر مشروع این اقتدار سیاسی رو ادامه بدن. اما این نحوه تحلیل جامع و دقیق و صحیح و منصفانه از یک حرکت 40 ساله یا بیش از 40 سال گذشته و ترسیم نقشه راه برای آینده، اونچه که مولد اینه و محقق اینه و این رو به وجود میاره خود این در درجه اول اصل ولایت فقیهه و در درجه دوم خود شخص رهبر هست. واقعا ما هم در امام رضوان الله تعالی علیه و هم در رهبری معظم انقلاب این استقامت در راه و هدف عدم عدول از آرمانها، صبر و حوصله و متانت و همه این جهاتی که خب یک رهبری باید داشته باشه، واقعا در این دو شخصیت تاریخی انقلاب و ایران ما میبینیم و این بسیار بسیار مسئله مهمیه. این یک نکته که این پیام محصول ولایت فقیه. اصلا اگر بخوایم بین ولایت فقیه و سایر نظام‌های دیگر یک مقایسه کنیم، سایر نظام‌ها چنین پیامی ازش تولید نمی‌شود. این نکته رو خوب آقایون دقت کنید و اینا رو عرض می‌کنم برای اینکه این منتقل بشه به حالا هر کسی منبری داره، شاگردانی دارید، مخاطبانی دارید. ما نمیخواییم بعد از 40 سال بیایم بگیم آقا اصل ولایت فقیه مثلا حالا از جهت فقهی درسته، ولی حالا مثلا نتیجه چی بود؟ مثلا یکی از نتایج مهمش این است که ولایت فقیه همیشه یک شخص بیداره، هوشیاره، موظفه، کسی که سر سوزنی حق ندارد بر طبق هوای نفس فکر بکنه، بیندیشه یا بنویسه یا عمل بکنه. این رو ما در کدوم نظام میتونیم پیدا بکنیم؟ این اولین نکته. نکته دوم این است که ما طلبه ها و حوزه‌های علمیه در مقابل این پیام چه وظیفه‌ای رو داریم؟ بالاخره حالا رهبری طبق وظیفه خودشون یا بالاخره طبیعت کار خودشون این پیام رو دادن. هر قشری یک وظیفه خاصی داره. حوزه واقعا باید این پیام رو دقت بکنه. اولا باور نسل امروز طلاب در حوزه به نظر من با این پیام تقویت پیدا میکنه. یعنی ولو اینکه حوزه همیشه در صف مقدم انقلاب و افکار امام و رهبری بوده و هست، اما این پیام موجب تقویت باورهای علمی حوزویان میشه. یعنی حوزه میدونه به این نتیجه میرسه که این اصلی که امام از درون این فقه بیرون آورده به کرسی نشون، این اصل این آثار رو و این ثمرات رو در این 40 ساله داشته و در استمرار هم همینطوره. حوزه باور خودش رو قوی‌تر بکنه و مسئولیت خودش رو سنگین‌تر بدانه. نباید با این پیام شعاری، احساسی و به صورت ظاهری برخورد بشه. واقعا خوف این هست که باز یک همایشی، دو تا همایشی، جلساتی گرفته بشه و بعدم بگم خب حالا ما وظیفه‌مون رو انجام دادیم. نه، باید ببینیم که حوزه چه کارهایی رو باید به عنوان استمرار این انقلاب، ما چه افکاری رو باید به نسل امروز، به جامعه امروز، به جامعه بشری ارائه بدیم برای اینکه این انقلاب قوی‌تر استمرار پیدا بکنه. هر چه ما در این زمینه فکر بکنیم، هر چه در این زمینه اندیشه نو تولید بکنیم، این عمل کردن به این پیامه. این نکته دومه که ما عرض می شود که وظیفه بسیار حساسی داریم. عرض می شود که در مقابل این پیام ببینید یکی از قسمت‌های برجسته که البته همش واقعا برجسته است، این نکاتی که ایشون فرمودن، ایشون یکی از نکات بسیار جالبی که در این پیام دارن این است که این انقلاب بر یک اصولی بنا شده. 7-8 تا اصل رو بیان میکنن. عرض میکنم: آزادی، اخلاق، معنویت، عدالت، استقلال، عزت، عقلانیت، برادری. این اصول زمان بردار و موقتی نیست. این خیلی نکته مهمیه. مثلا ببینید یه وقتی از یه انقلابی در یه کشوری مربوط به یه گرفتاری های خاص مربوط به اون جامعه بوده، خب انقلاب میشه، اون گرفتاری ها تمام میشه دیگه، تاریخ مصرف اون انقلاب هم تمام میشه دیگه. ولی وقتی این انقلاب ما بر اساس اسلامه، اسلام هم درش این اصول وجود داره، اینا دیگه کهنگی درش راه پیدا نمی کنه. این تعبیر به نظرم تو بعضی از فرمایشات قبلی ایشون هم بود. در این انقلاب ما پیری، فرسودگی معنا نداره، برای اینکه یک اصولی، یک عرض می شود آرمانهایی داره. این آرمانها به هر نسلی، به هر گروهی، به هر جامعه ای ارائه بشه تسلیمن و میپذیرن. گاهی اوقات در ذهن مردم ایجاد یأس میکنن، میگن آقا نسل امروز، این نسل امروز دیگه انقلاب رو حاضر نیست ادامه بده. خب این ناشی از این است که روح انقلاب رو نفهمیدن، بنمایی انقلاب رو نفهمیدن. بنمایی انقلاب یک اصولی است که نسل امروز هیچی، 100 نسل آینده بیاد نسبت به این خضوع دارن و میگن باید اینها باشه. انقلاب ما برای چی بوده؟ برای اسلام بوده، برای دین بوده، برای آزادی بوده، برای استقلال بوده، برای عدم تبعیض بوده. الان نظام ما قوانینش تبعیض بردار نیست، در حالی که قوانین در دولت‌های طاغوت مملو از تبعیض بود. الان یه بودجه‌ای که موجوده از صدر تا ذیل مردم این کشور از بهره‌مند میشن، حالا با برنامه ریزی هایی که دارن دیگه بالاخره، اما قدیم اینطور نبود. بله ممکنه حالا یک تخلفاتی هم در این بین بشه. این خیلی نکته مهمیه که به نظر من ایشون بهش توجه دادن و حوزه به این نکته هم باید توجه بکنه. در این انقلاب فرسودگی به وجود نمیاد، پیری به وجود نمیاد، بنبست درش نیست انشالله. و برای اینکه مبتنی بر عرض میکنم که این اصوله. نکته سوم که باز حوزویان باید نسل امروز رو، چون مخاطب اصلی ایشون گویا به منزله این که دارن یک گزارشی از 40 سال گذشته رو میدن و برای اینکه آینده و نسل آینده امروز و فردا چه وظیفه‌ای دارن، باز نکاتی رو فرمودن. خب کی باید این نکات رو برای نسل امروز به صورت مستدل، منطقی، روشن تبیین بکنه؟ خب بالاخره یکی از کسانی که وظیفه دارن حوزه ها هستن. من از نتایجی که از این پیام میتونم بگیرم برای حوزه، دیگه در زمان ما و نسل امروز حوزه جدایی دین از سیاست یک افسانه باید باشه و هست. بحث جدایی دین از سیاست اگر در قبل از انقلاب بالاخره در حوزه صدایی ولو بسیار بسیار ضعیف داشت، تو انقلاب اون صدا کاملا خاموش شد در این 40 سال گذشته، و الان که گام دوم انقلابه اصلا دیگه این یک خیال، یک افسانه است، یک توهم محض. و این واقعا از برکات این انقلاب و این نظام، ما دیگه چیزی به نام جدایی دین از سیاست نداریم. این مثل این میمونه که امروز بشر با این همه پیشرفتی که داره میگه آه حیات بشر بدون بهداشت نمیتونه باشه. آیا اصلا کسی در خیال خودش هم فکر میکنه که من میخوام یک زندگی بدون بهداشت در زمان کنونی داشته باشم؟ اصلا تو ذهن کسی خطور نمیکنه. من میخوام این رو عرض بکنم و به نسل امروزم بگم حوزه ما اینه امروز. اصلا فکر جدایی دین از سیاست یک توهمی بیش نیست و قائلی نداره، طرفداری نداره. این رو میخوام در مقابل این رو بگم، یه عده ای از طرف مقابل میخوان تلقین بکنن تو همین حوزه. یه عده ای ممکنه بخوان تلقین کنن که آقا یه عده ای از انقلابی ها اینا از اصل ولایت فقیه برگشتن. بله، اونایی که دنبال دنیاشون بودن دیدن اصل ولایت فقیه دنیای اونا رو تأمین نمی کنه ممکنه برگشته باشن، ولی کسانی که این اصل را با ان علمن و ان قلبن و ان فکرن و ان اعتقادن پذیرفتن، اینا محکمتر شدن در این مسئله. و این مسئله خیلی مهمیه. حوزه باید این رو البته عملا نشون بده. نشون دادن عملیش هم به این است که مراقبت بکنه جریانات دنیا رو، جریانات مربوط به عالم اسلام رو کاملا رصد بکنه، با فکر و اندیشه به میدان بیاد. اینا از عرض می شود که آثاری است که برای این مطلب وجود داره. این پیام واقعا یک پیام تاریخی و مندگار هست و ما باید خدا رو شکر بکنیم واقعا که این اصل ولایت فقیه. یک امام می فرمود ولایت فقیه یک عنایت خاص خدا بر مردمی، یک شعار نبود. خب ببینید شما، حالا من نمیخوام تشبیه بکنم یه وقت خدای نکرده تنقیص در منزلت بشه، یه کسی که مسئول یک شهریه وقتی بهش میگیم آقا تو گزارش 4 ساله اداره این شهر رو به ما بده، نمیتونه بده، عاجزه، خیلی ضعیف میاد، یه اونم یه عده‌ای باید داراش بشینن تنظیم کنن و فقط بخونه. اما رهبری که از این ولایت فقیه برخواسته، این چنین مسلط، این چنین دقیق، این چنین منصفانه، خودش میدونه کلمه به کلمه اینها رو باید قیامت جواب بده، نمیتونه یک جای حرفی اضافه بزنه. اولا نسل آینده قضاوت میکنه، نسل فعلی قضاوت میکنه، نمیتونه یک جا یه حرفی اضافه بزنه، یه حرفی کم بزنه. اونجایی که اگر در کارهای اجرایی اگر این نظام دچار خطاهایی شده، خطاهای خودشو میپذیره. در اصول، در آرمانها نه تنها سر سوزنی دچار خطا نشده، بلکه استوارتر، محکمتر شده. تعابیر خیلی کلیدی که در این پیام بود، ببینید آقایون این نکته رو باز ایشون، البته خود شما میخونید پیام رو، منم به اندازه ای که خب به اندازه یک طلبه ای مثل شما وظیفه دارم باید اینا رو عرض بکنم. غیر از وظیفم هیچی عرض میشود که واقعا نیست. یعنی حتی کسی به من پیشنهادم نکرد که آقا شما راجع به این پیام صحبت میکنید یا نه. خب این وظیفه ماست. ببینید این فکر قبل از انقلاب در دنیا بود که دنیا دو قطبه، قطب شرق و غرب. انقلاب چه کرد؟ انقلاب آمد این دو قطب رو تبدیل کرد به اسلام و استکبار. این خیلی حرف مهمیه که یکی از قسمت‌های برجسته این پیامه. انقلاب آمد گفت یه طرف اسلام یه طرف استکبار، نماد این اسلامش هم ایران و جمهوری اسلامیه. اون وقت شواهدی که برای این مسئله وجود داره اینا شعار نیست. ایشون میفرمان قبل از یعنی اوائل پیروزی انقلاب آمریکا شاخوشونه میکشید برای اینکه ما به شما اسلحه نمیدیم، اسلحه هایی که از ما ایران خریده پولش هم داده نمیدیم، اما الان نگرانیش این است که چرا ایران داره تولید سلاح‌های موشکی قوی میکنه و منطقه رو تسخیر کرده. این که نگرانی دشمن 40 سال پیش چی بوده الان چیه، این خیلی فهمش مهمه برای ما. یعنی از کجا به کجا ما رسیدیم. از انقلاب تعبیر فرمودن به زلزله انقلاب، که انقلاب یک زلزله در دنیا ایجاد کرد، یک زلزله سیاسی بود در دنیا، تعبیر به رستاخیز علمی، انقلاب علمی، طهارت اقتصادی. تعابیر برای من خیلی از این تعابیر جدید بود، حالا ممکنه در بعضی از پیام‌های قبلیشون هم فرموده باشه. من باز عرض بکنم این تحلیل واقعا حاکی از ایمان قوی شخص رهبریه. والا کسی که مؤمن به کارش و هدفش نباشه نمیتونه چنین تحلیل بکنه. این خودش حاکی از ایمان قوی و تسلط فراوان بر همه زوایای انقلابه. برای نسل آینده یک امید فراوانی رو ایشون ایجاد کرد. این پیام واقعا یک پیام امید بخش برای نسل آینده است. از برجستگی های این پیام این بود حق امام رو یک بخشش رو ایشون در این پیام ادا کرده، که باید هم همین بشه. 40 سالگی انقلاب کارنامه ایست که در رأسش امام بوده و در استمرارش هم شخص رهبری بوده. این که کاملا ایشون واقف به شخصیت امام، شخصیت بی‌نظیر امام و همه اینها رو محصول اون مرد بی‌نظیر در تاریخ روحانیت ایشون تلقی میکنه، به خوبی حق امام رو ادا کردن. من به همین مقدار اکتفا میکنم و عرض میکنم که توصیه‌ام این است که شما آقایون این پیام رو با دقت بخونید. خود من حدود بیش از 36 نکته از این پیام در آوردم و نکات خیلی خوبیه. باید به مناسبت‌های مختلف در درس‌ها، در منبرها مطرح بشه و این یک واقعیتی است که باید برای متن جامعه انشالله روشن بشه. خداوند این انقلاب ما رو و رهبری معظم انقلاب رو در کنف حمایت خودش محفوظ و مسنون بفرماید و امام زمان رو که صاحب اصلی ماست، قلب مبارکش رو از همه ما، از همه حوزویان و از همه ملت ایران خوشنود بفرماید. خب این حالا مقدمه راجب این بحث بود تا وارد بحث بشه. عرض میکنم که قبل از تعطیلات بحث ما در موارد ظاهر و اظهر بود. یک مورد که تعارض بین عام و مطلق بود اون رو بیان کردیم و تمام شد. بحث تعارض بین عام و مطلق رو تمام کردیم و نظر ما همین شد که بالاخره عام بیانه و با وجود عام اطلاق و مقدمات اطلاق، مقدمات حکمت ناتمامه، لذا عام مقدم می شود بر مطلق. بحث دیگر دوران بین نسخ و تخصیصه. خب فرق میان نسخ و تخصیص برای شما روشنه. اگر یک دلیلی بخواد ناسخ دلیل دیگر باشه، به این معناست که اون دلیل اول تا زمان ورود این دلیل ملاک داشته، واجد ملاک بوده، اما از این زمان اعلام می شود دیگه ملاک او تمام شد، او ملاک نداره. و این تعبیر رو کنیم ازش به ناسخ. اما مخصص چنین معنایی رو نداره. در باب تخصیص ما نمیگیم عمد خود حکم تمام شده، تخصیص میاد میگه از اول این فرد در دایره حکم نبوده. پس این فرق اصلی عرض میکنم میان نسخ و تخصیصه. ولذا جایی که دلیل دوم بعد از ورود وقت عمل به دلیل اول بیاد، این حالا روی اون بیانی که آقایون دارن میگن اگر دلیل دوم بعد از اینکه وقت عمل به دلیل اول آمده، مکلف یک مدتی به این دلیل اول عمل کرده، حالا دلیل دوم آمده، این میشه ناسخ، چون بعد ورود وقت عمل به اول آمده. اما اگر قبل ورود وقت عمل به اول بیاد، این عنوان مخصص رو پیدا میکنه و کشف از این میکند که از اول این حکم شامل این فرد خاص نمیشده. خب حالا از کتاب معالم، صاحب معالم و اصولیین قدیم میگفتن تخصیص با نسخ در نتیجه یکسانند، اما تخصیص عنوان دفع رو داره، یعنی میگه از اول این فرد در دایره حکم نبوده، این فرد خاص از اول در دایره حکم نبوده، اما ناسخ عنوان رفع رو داره، میگه این فرد در این دایره بوده تا حالا ملاک داشته، از حالا به بعد ملاکش رفت میشه. خب این یک فرق اجمالی عرض میکنم میان نسخ و تخصیص. حالا بعدن که حالا وارد همین بحث بشیم، حالا ممکنه بعدن هم یک فرق دیگری رو هم ذکر بکنیم. اذا دار الامر بین تخصیص و نسخ، اگر امر دائر باشه بین این که ما یک دلیلی را مخصص دلیل دیگر قرار بدیم یا یک دلیلی را ناسخ قرار بدیم، عبارت مرحوم آخوند در کفایه اینه. آخوند در صفحه 450 چاپ آل البیت اونجا در فصل ششم تعارض الادله مطرح میکنه، میفرماید و منها، یعنی از موارد تعارض ظاهر و ازهر، ما قیل فی ما اذا دار بین التخصیص و النسخ، فاعل داره یعنی همون خاصه، اذا دار الخاص بین التخصیص و النسخ، دو مثال میزنه ایشون، کما اذا ورد عامون بعد حضور وقت العمل بالخاص، مولا اول یک لا تکرم زیدن گفته به صورت خاص، زید رو اکرام نکن، وقت عمل به خاص هم رسیده، بعد وقت عمل به خاص میگه اکرم العلماء، حالا میگه همه علما رو اکرام کن، قبلا گفت لا تکرم زیدن العالم، حالا میگه اکرم العلماء، یدور ان یکون الخاص مخصصا، آیا ما خاص قبلی را مخصص برای عام بعد قرار بدیم؟ این یک احتمال. او یکون العام ناسخن، یا عام بعدی را ناسخ قرار بدیم. بگیم حالا مولا در یه زمانی گفت زید عالم رو اکرام نکن، اما حالا شرایط اقتضا میکنه، ملاک تغییر پیدا کرده، میگه همه علما رو اکرام بکن. این ناسخ برای اون خاص باشه. این یک مثال. مثال دوم، او ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام. در مثال اول، اول خاص وارد شده بعدن عام. در مثال دوم اول عام میاد، وقت عمل به عام فرا میرسه، بعد از وقت عمل به عام خاص وارد میشه. اگر خاص قبل وقت عمل به عام بیاد قطعا مخصصه، هیچ احتمال دیگه ای نداره. یه عام می بیاد قبل از اینکه وقت عمل به عام فرا برسد، اگر مولا آمد خاص رو گفت، این خاص حتما مخصصه. اما اگر خاص بعد وقت العمل بلا عام بیاد، می فرماید اینجا امر ظاهر است بین ان یکون الخاص و مخصصا للعام او ناسخا له و رافعا لاستمراره و دوامه. این خاص بعد وقت العمل، بگیم آقا یه مصلحتی در کار بوده، مولا از اول این فرد مورد ارادش نبوده، یه مصلحتی در کار بوده، حالا بعد وقت العمل این خاص رو بیان کرده، لذا میشه مخصص. یا بگیم نه، تا این زمان این خاص ملاک داشته، از این زمان به بعد ملاک نداره، خاص نسبت به فرد خودش ناسخ برای عام باشه. خب اینجا بحث میشه در دوران بین نسخ و تخصیص، آیا ما نسخ رو مقدم بکنیم یا تخصیص را؟ مشهور اصولیین قائلن به اینکه تخصیص مقدم است، چون تخصیص غلبه دارد و نسخ نادر است. اقوال دیگه هم در اینجا وجود داره. قول دوم این است که میگن نه، ما نمیتونیم بگیم تخصیص مقدمه، نمیتونیم بگیم نسخ مقدمه. مثلا امام قائل است به این که در بعضی از جاها تخصیص مقدمه، در بعضی از موارد نسخ مقدمه، در بعضی از موارد هم باید ببینیم که کدوم ظهورش اقوای از دیگریه. حالا ما برای شروع بحث یه بحث خوبی رو امام در مقدمه این بحث مطرح فرمودن در کتاب الرسائلشون، یه بحث مهمیه. این فردا انشاءالله این کلام امام رو میگیم و بعد وارد بحث میشیم. و صلی الله علیه و سلم.